أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما عزیزان و همچنین تبریک عرض میکنم خدمتتون میلاد با سعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام رو. از محضر خدای متعال میخواییم که همچنان که ما رو در ماه پرفیض رمضان، در بهار قرآن و در فصل دعا و نیایش قرار داد، در این روز مبارک که با قدوم امام حسن مجتبی علیه السلام نورانی شده، مشمول کرامت ها و عنایت های مضاعف خودش انشاءالله قرار بده. حدیثی رو از امام حسن مجتبی علیه السلام خدمتتون میخونم در بحث دعا، که از ایشون نقل شد، فرمودن انا وامن لمن لا يهجس في قلبه الا الرضا ان يدعو الله فيستجاب له. انا زامن، من زامنم برای کسی که لا يهجس في قلبه الا الرضا، دخول نمی کند در لایه های درونی قلبش مگر رضایت. کسی که در لایه‌های درونی قلبش به جز رضایت و تسلیم در برابر مشیت خدا نفوذ نداره، من براش ضمانت می‌کنم این که دعا کند پس استجابت شود دعای او. عواملی ممکنه وجود داشته باشه در این که دعای ما حتی محبوس بشه، دعای ما بلند در واقع ساعد نشه، دعای ما از مرحله زبان عبور نکنه. اگر دعا دعا باشه و صعودی که باید داشته باشه صعود کنه، یعنی موانع از جانب ما وجود نداشته باشه، در استجابت شکی نیست. یعنی مشکل در ناحیه فرستنده است، در اینکه گیرنده یعنی خدای متعال حاضر و آماده شنیدن و استجابت کردن است شکی نیست، اما در ناحیه فرستنده، خواهنده، بعضی وقتا خلاصه موانعی وجود داره. اون چیزی که میخواد گاهی لغلغه زبانش صرفا خواسته حقیقیش نیست، گاهی خواسته حقیقیشه ولی موانعی باعث میشه که دعای او مرتفع نشود، شنیده نشود. امام حسن مجتبی علیه السلام میفرمایند که من ضمانت میکنم که اگر انسان در قلبش خلاصه اون محبت ها و گرایش ها و علقه ها باعث نشه که حالت رضایت رو از دست بده، یعنی در عینی که ما خواسته ای داریم، نیازی داریم، اون نیازمون رو داریم میبینیم، کمبودی داریم و کمبودمون رو داریم میبینیم و به درگاه خدا اون رو عرضه میکنیم، در عین حال نسبت به اون چه که خدا برای ما خواسته و طبق تدبیر و مشیت خدا برای ما رقم خورده در اوج رضایتی. البته اینجا یه تفاوتی وجود داره بین دو نوع دعا کردن. یه بار دعا کردن برای در واقع خواسته هایی است که مربوط میشه به منفعت خودمون به لحاظ دنیایی، به لحاظ خلاصه لطف خدا، امکاناتی که خدا میخواد بهمون بده. در اونجا رضایت معناش اینه که همین شرایطی که درش هستیم گله ای از این شرایط نداریم، در این حال به خدا عرض حاجت میکنیم. برای همینه که در اکثر دعاها فرمودن که با حمد شروع کنید، با حمد الهی، ستایش الهی، خدایا تو چه خوب خدایی هستی، چه خدای مهربونی هستی، صداها رو میشنوی به بهترین شکل، مرا ربوبیت کردی، کوچک بودم بزرگم کردی، گرسنه بودم سیرم کردی، فقیر بودم رفع نیازم کردی. همه اینها رو ببینید، زیبایی ها رو ببینید، به اون مقام شکر و قدردانی برسید، بعد در کنارش یک عرض حاجتی هم بکنید. نوع دیگر دعا این دعایی است که در مکارم الاخلاق در محضرش هستیم. اگه دقت کرده بودید، که حتما دقت کردید، متوجه شدید که این دعا اصلا با حمد و ثنای خدا شروع نشد. از همون اول فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و بلغ به ایمانی اکمل الایمان تا آخر. برخلاف سایر ادعیه که مفصل یه بخش حمد دارند، در دعای مکارم الاخلاق ما بخش حمد رو ندیدیم. چرا؟ برای اینکه اون چیزایی که داریم تو این دعا میخوایم کمبودهای اختیاری خودمونه. یه بار هست که مسئله ما اینه که خدایا من خلاصه از نظر امکانات دنیا، از نظر نعمات کم دارم، به هر حال دوست دارم بهم لطف بیشتر کنی، عنایت کنی، نیازهامو برطرف کنی، مسائل این شکلی میخوای. خب اون کمبودها و مشکلات ربطی به ما چه بسا نداشته باشه، بیرونیه. اما در دعایی که داریم مکارم الاخلاق، اون خلعه های خودمون رو که اختیاری هم هستن، خدا کمکم کن این کارها رو نکنم، این کارها رو بکنم، اینجا راضی بودن به معنای اینه که خب من این وضعیتی که دارم بهش راضی هم هستم، خیلی هم ایمانم خیلی هم خوبه، یقینم هم که عالیه، نیت و عملم هم به بهترین شکله. اینجا اتفاقا عدم رضایت حرف اولو میزنه. رضایت کجا میاد در این نوع دعا؟ رضایت میاد به اون قسمتی که ما داریم از خدا میخوایم. در دعاهای دیگر رضایت به وضع موجوده که ما رو میرسونه به شکر، فقط از خدا میخوایم که بیشترش کن. در این گونه دعا رضایت به افقهایی که داریم از خدا میخوایم. ما راضی هستیم که آراسته بشویم به زینت متقیان و زیبایی های صالحان در بست عدالت به هر قیمتی که باشه. راضی هستیم ایمانمون به کمالش برسه، یقینمون به اوجش برسه، به اینا راضی هستیم، هر اتفاق دیگری بخواد بیفته، فقط از تو میخوام به بهترین شکل اینها رو برای ما رقم بزن. کسی که در مسیر طلب کمال در ایمان و یقین و نیت و عمل قرار گرفت، باید خودش برای خیلی چیزا آماده کنه. اگه واقعا خواسته ما این شد که خدای تو دنیا هر روز که بر من میگذره برای این مسائل اصلی خودم که ایمان و عمل صالح باشه جلوتر بیام و پیشرفت کنم، این معناش اینه که کمر همت بستم، آمادم برای خیلی چیزا. درسته که از خدا میخوایم اینها رو برای ما در دل عافیت و آرامش رقم بزند، اما نه به قیمت این که عافیت و آرامش باشه. حالا اونا هم اهداف مسائل اصلی هم بود نبود هم خیلی مهم نیست، اتفاقا داریم هدف گذاری میکنیم. ممکنه اگر کسی واقعا کمال ایمان و نمیدونم یقین و نیت و عمل رو از خدا بخواد، خواسته حقیقیش باشه، لطف خدا شامل حالش بشه و از اون چیزی که هست فقیرتر بشه، ممکنه. اینو من قرار نیست تعیین کنم. خدا به اون انسان نگاه میکنه ببینه که در دل چه شرایطی او به این خواسته اش، یعنی ایمان و نیت و عمل صالح، بهتر میرسد. ممکنه خدای متعال ببینه که این رو در شرایط رفاه و کیف و کوک و ثروت اگر قرارش بده، حالا خلاصه به سمت خدا و این مسائل توجه پیدا نخواهد کرد. پس لطفش شامل او میشود و دست او را تنگ میکند. آخه خدا داره، چی میشه از خزانه غیبش بده؟ نه، تو خواسته دیگری از او خواستی، تو راضی نشدی به این که حالا یه پولی و یه ماشینی و یه خونهی به من بده و سلامتی بده و تمام. خب اینو خیلی ها ممکنه داشته باشن، تو در دعای مکارم الاخلاق خواسته هایت را سطحش رو بردی بالا. البته من نمیخوام بگم حتما این خواسته ها در قالب فقر و نداری و مریضی و اینها محقق میشه، نه خیر، قالبش رو سپردیم به خود خدا، ما توپو انداختیم تو میدون خدا، ما تعیین کننده نیستیم. حتما این جریان رو شنیدید که جابر ابن عبدالله انصاری، اون صحابه پیغمبر که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ایشون فرمود که سلام من رو به امام باقر برسان، یعنی اینقدر عمر کرد بعد پیغمبر تا زمان امام باقر علیه السلام، اومد به محضر امام باقر و حضرت ازشون پرسیدن که خب به این مضمون که در چه حالی هستی، به چه نگاهی رسیدی و اینها، جابر عرضه داشت که من به جایی رسیدم که فقر را بر دارایی ترجیح میدم، دوست دارم نداشته باشم، فقیر باشم، و مریضی را بر سلامتی ترجیح میدم. یعنی اونقدر فهمیدم که در نداری و در مریضی و در گرفتاری خدا چه ها به انسان میده و چه آثار و خلاصه اجرهایی داره، اینا را ترجیح میدم. که امام باقر علیه السلام در جوابش اون فرمودن ولی ما اینطوری نیستیم، ما اینطوری نیستیم که به خدا بیایم بگیم ما رو فقیر کن، ما رو مریض کن تا به اون اجره برسیم. ما میگیم هر چرا که خدا بخواد همونو میخوایم، فقر رو خواسته شکرن حمدن، فقر حتما برای ما لازم بوده، در کنار تلاشایی که کردم فقیر نباشتم در این حال پیش اومده، ثروت رو خواسته همینطور، مریضی رو خواسته همینطور، سلامتی رو خواسته همینطور. بنابراین اون رضایتی که در قلبمون باید باشه که امام حسن مجتبی علیه السلام مولود مبارک نیمه ماه رمضان در اون حدیث فرمودن که اگر کسی تو دلش لایه‌های درونی قلبش رضایت باشه دعاش قطعا استجابت میشه، اگر کسی موفق شده باشه که این علقه ها و وابستگی های به دنیا و زندگی دنیا و اینها رو نفوذ در دل نداده باشه و اونها رو به چشم ابزار نگاه بکنه برای حرکت در مسیر بندگی خدا، این صدای دعایش استجابت می شود. چنین رضایتی رو ما در دعای مکارم الاخلاق در قالب اهدافی که پیش رو داریم می بینیم. هدیه پیشگاه مقدس کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام صلواتی رو تقدیم میکنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب در فراز هشتم دعای نورانی مکارم الاخلاق ما وارد فاز جدیدی شدیم و اون جلوه بیرونی صلاح و تقوا رو که در قالب گسترش عدالت خودشون نشون میده از خدا خواستیم با همه لوازمش. بعد رسیدیم به فراز نهم. تو فراز نهم چند بخش داشتیم که از خدا خواستیم خلاصه برای ادامه این راه کمکمون بکنه. آدم اول ممکنه در مسیر بست عدل قرار بگیره، یه مدت هم با شور و هیجان این راه رو جلو بره، ولی بعدها آروم آروم از راه به در بشه. یه دعای ثابت راسخان در علم که در سوره آل عمران اومد همتون شنیدید، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. خدایا قلبهای ما را بعد از اون که هدایت فرمودی لا تزغ، به مسیر انحراف نبر، اجازه نده قلبهای ما منحرف بشود، و هب لنا من لدنک رحمه، به ما رحمت ویژه در این باره عنایت کن. دغدغه فراز نهم همون دغدغه لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا است، فقط داره باز میشه. واجعل اوسع رزقك علی اذا کبرت و اقوى قوتك فی اذا نصبت. اینا رو دیروز خوندیم، گفتیم که به هر حال هر چی جلوتر میریم، هر چی سنمون بیشتر میشه، هر چی در این راه پیش میریم، عنایت های خودت را به ما بیشتر کن تا موانع ما رو به در نکنه. و بعد ولا تبتلینی بالکسل عن عبادتک، نه تنبلی و خمودگی در عبادت سراغم بیاد، و دل عما عن سبیلک، و نه اینطوری باشه که چه بسا اون شروع هیجانو دارم ولی دیگه راهو نمیبینم، شروع هیجان و لهلهی دارم در خلاصه مسیرهای انحرافی با گذشت عمرم. ولا بالتعرض لخلاف محبتك لخلاف محبتك ولا مجامعه من تفرق عنك ولا مفارقه من اجتمع اليك. منو مبتلا نکن که خلاصه آروم آروم ببینم که همراه شدم با اونایی که با تو از تو دورند و دور شدم از اونایی که با تو همراهند. اللهم اجعلني اصول بك عند الضروره واسالك عند الحاجه واتضرع اليك عند المسكنه. در ضرورت ها، در نیاز ها، در گرفتاری ها تکیه ام به تو باشه، سهولتم، سؤالم به تو باشه، تا گرفتار نشم به یاری جستن از غیرت و خار شدن در برابر کسی غیر از تو و زاری کردن در برابر اونها، که اگر این شد اون وقت مستحق خذلان و من و اعراضت میشم. خدایا کمکم کن این حالت برام پدید نیاد. یا ارحم الراحمین. هنوز فراز نهم ادامه داره با این عبارت: اللهم اجعل ما یلقی الشیطان فی روعی من التمنی والتظنی والحسد ذکرا لعظمتک وتفکرا فی قدرتک وتدبیرا علی عدوک. خیلی این بخش دعا مهمه و به ما نشون میده که حتی در اون جایی که مقدمات صلاح و تقوا رو در خودمون حاصل کردیم، حتی در اون جایی که به آراستگی های صلاح و تقوا مزین شدیم، در مسیر بست عدالت قدم گذاشتیم و پیش آمدیم، حتی در اونجا شیطان دست از سر ما بر نمی دارد. حتی در اونجا شیطان دست از سر ما بر نمی داره، نشسته تا این میوه ای را که از اون شکوفه شدنش روی این درخت در حال کمال و رشده، تو هر مرحله ای که بتونه این میوه رو چیکار کنه؟ خرابش کنه. اگه تونست شکوفه رو بزنه میزنه، اگر تونست اون چغاله اولیه میوه رو خراب کنه میکنه، اگر تونست خود میوه رو کرمون کنه میکنه، اگر تونست در چیدنش زود هنگام او رو بچینه یا خلاصه زخمی کنه میکنه. در روایت داریم به این مضمون که هر مؤمنی که از دنیا میره به اندازه قبیله ربیعه و مزر که دوتا قبیله بزرگ بودن، شیطان به این اندازه شیطان از کار بیکار میشه. یعنی چی؟ یعنی دارن کار میکنند. چه بسا خب حالا آدم های مختلف فرق میکنه، ممکنه برای بعضی ها یه دونه شیطان هم زیاد بشه یه دونه، ولی به هر حال دست از فعالیت بر نمی دارن. کارشون هم فراتر از این نیست که بیان القاء بکنن در سینه انسان. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. هیچ اقدامی شیطان فراتر از این نمیتونه بکنه. بعضن این چیزایی که نشون میدن یا مطرح میشه از حالات خلاصه نمیدونم شیطان اومد تو زندگی یکی تجسم پیدا کرد، اجنه چیکار میکنن، اینا بحثاییه که اصلا تو دین و دیانت و بندگی خدا حرف اولو نمیزنه. نمیخوام بگیم جن و این مسائل وجود نداره، ولی اینکه بیایم اینا رو تبدیل کنیم به مسائل دینی مردم، فکر کنیم اگه شیطان بیاد سراغ آدم یعنی مثلا در قالب یه انسانی مجسم میشه و نمیدونم یه دفعه ظهور میکنه و احضار جن و این بحثا، نه، کار شیطان اینه که القا بکنه به انسان در قالب وسوسه درونی. چیو؟ التمنی، آرزوهای دور و دراز، و التظنی، بدگمانی ها، و الحسد، حسادت ها. منی که دارم در مسیر عدالت و بندگی خدا جلو میرم، بیاد بندازه تو دلم روع، یعنی اون درون قالب ما، بندازه تو دلم که کجا موندی، چقدر عقب موندی، ببین فلانی ها به کجا ها رسیدن، اولش با تو بودن الان انقدر خلاصه امکانات پیدا کردند و سهم ها گرفتند و سهمشون رو از سفره انقلاب برداشتند و تو موندی وسط، خلاصه به هیچ نون و نوایی هم نرسیدی. الان مثلا بچه هات اینجوری بی نصیب موندن، نمیدونم آقازاده هات به جایی نرسیدن، تو عقب موندی، نه مقام آنچنانی پیدا کردی. تمنیات در روایات متعدد داریم که در واقع آرزوهای دور و دراز یکی از آفتهای مهم رشد انسانه. آرزو با هدف گذاری فرق میکنه. هدف گذاری اگر نباشه آدم اصلا حرکت نمیتونه بکنه. هرچی که از اول دعا خوندیم تا الان خواسته ها بود، به این معنا آرزو بود، اما نه اون آرزویی که دور و دراز باشه و ما تعریفی برای رسیدن به اون آرزو نداشته باشیم. اینا هدف گذاریه. ولی کاری که شیطان میکنه القاء تمنیاته، القاء تزنیه که بدگمانی رو بر انسان حاکم بکنه، به یارانش، به مسیرش، به اهدافی که روزگاری اون اهداف رو داشته بدگمان بشه، بددل بشه. و حسادتها، و حسادتها. ببین نگاه کن، من با فلانی از روز اول کارو که شروع کردیم اصلا من قبل از اون بودم، هر دو با هم جلو رفتیم، تلاش کردیم اینور اونور، الان نگاه کن اون شده آقا، اون شده همه کاره، ما هم شدیم اینی که هست. خب خدایا کمکم کن که برای بقا در مسیر بندگی خودت و بست عدل این القاءات شیطان اینا تبدیل بشه به چیزهای دیگری. یک، ذکرن لعظمتک، کمکم کن این تمنیا و آرزوهای دور و دراز و بدگمانیا و بددلیا و حسادتها اینا بشه ذکرن لعظمتک، باعث یاداوری بزرگی تو. چقدر این خواسته خواسته بلندیه. یعنی میتونیم از همون ابزاری که شیطان برای زمین زدن ما داره ازش استفاده میکنه، با کمک خدا، با یاری خدا، از اون ابزار بر علیهش استفاده کنیم. میاد سراغ ما میگه ببین به فلانی چقدر داده، ببین عقب مونده، ببین به تو اصلا نگاه نکرد، ببین هیچ کس اصلا حسابت نمیکنه، فلانی ماشاءالله. خدایا کمکم کن همونجا بگم عجب، خدایا عظمت تو شکر، چقدر لطف کردی، چقدر بزرگواری، حتما منو در نظر گرفتی بر این که تو چه شرایطی باشم تا گرفتار لغزش ها نشم. ممنونتم، ممنون عظمتتم. معلوم نیست من اگر تو موقعیت بودم چطور عمل میکردم، چقدر تو بزرگواری. اینجا کمر شیطان میشکنه، اینجا از زمین زدن شما شیطان ناامید میشه، از ادامه دادن تمنی و تزنی و حسد القا اینها به شما ناامید میشه. یه نگاه کن من هرچی میارم سمتش این نتیجه برعکس میگیره. و تفکرن فی قدرتک، چه قدرتی داری خدایا، ببین چطور انسانها رو به کمال رسوندی. برادران یوسف در سیر داستانشون به این نتیجه رسیدند، اما دیر به این نتیجه رسیدند. اگه یه خورده تفکر می‌کردن همون اول به این نتیجه می‌رسیدن. موقعی که خواب برادرشون رو شنیدن که پدرشون تأویل فرمود که خدا قرار تو رو به علم تأویل احادیث و به مقام اجتباع و به مقام نبوت برسانه، حسادت در اینها گل کرد. شیطان حسادت رو خلاصه در دلشون کاشت. در سیر این داستان خدای قدرت نمایی کرد، بفرمایید بسم الله حسادتون رو دنبال کنید. اجماع کردند بر اینکه یوسف را ناکام و مقهور بکنند تا نرسه به اون مقامی که باید برسه. دست به دست هم دادند، همه ی عوامل دنیایی دیگه، از برادر نزدیکتر به آدم کیه؟ برادر بده آدمو بخواد. بعد از اون رفتن حضرت توی مصر زلیخا بدشو خواست، خیلی های دیگر همینطور، اما تهش رسید به اینجا، اونجایی که برخلاف خواست همه اونها خدا یوسف رو به مقام عزیزی، به مقام آقایی رسوند و اونها رو به پای یوسف انداخت. اونجا فهمیدن که بابا خدا اگر کسی رو بخواد بلند کنه دیگران توان زمین زدنش رو ندارن. حالا من میخوام اینو عرض کنم، این داستان پیش چشم ماست. اگه برادران یوسف همون اول یه تفکری در قدرت خدا میکردن، خدا تو واقعا اراده کردی یوسف رو بکنی پیغمبر خودت به مقامات برسونی؟ تو قدرتش رو داری، تو بخوای میتونی، ما نمیتونیم با طرح و نقشه تو مقابله کنیم. همونجا خلاصه اون القاعات شیطان خونسا میشد. برای همین ما در فراز بخش پایانی فراز نهم از خدا میخواییم که تبدیل کنه برای ما این زمینه هایی که شیطان ایجاد میکنه، تبدیل کنه به عکسش. تفکرن فی قدرتک و تدبیرن علا عدوک. اگرم قراره یه خاصیتی از این القاعات بگیریم در مقام عمل، تبدیل بشه به تدبیر و برنامه ریزی بر علیه دشمنانت. یعنی به جای تمنیا و تزنیا و حسادت که در جبهه داخلی ممکنه پدید بیاد، به جای اینکه دائما با همدیگه ور بریم، به همدیگه گیر بدیم، تو چه کاره ای؟ تو چرا باید فرمانده باشی؟ تو چرا باید به این مقام برسی؟ تو چرا این حرف رو به من زدی؟ اینها بره کنار، از قدرت و قوت و خلاصه این همراهی که داریم برای برنامه ریزی بر دشمن تو، بر علیه دشمن عدل و عدالت و دین خدا اقدام بکنیم. پس این تدبیرن علا عدوک میشه خروجی عملیش. خب تا اینجا شد ما یلغ شیطانو فی روئی. اما و ما اجرا علا لسانی. شیطان فقط با روع آدم کار نداره، با لسان آدمم کار داره. زبان خودتون میدونید و مفصل شنیدید که خلاصه اون عضو بدن که به تنهایی قابلیت این رو داره که انسان رو در دنیا آخرت بدبخت بکنه زبان است. بعضی وقتا شیطان اونگونه که قطعی باشه در درون آدم نفوذ 100% نداره، ولی بالاخره موفق شده زمام زبان رو به دست بگیره. الکلامو فی وفاق که ما لم تتکلم به. زبان، گفته و کلام در بند ماست تا وقتی که نگفتیم. بعد میگیم از دهن که در اومد دیگه در اومده، دیگه کارش نمیشه کرد. خدایا قرار بده آنچه را که شیطان بر زبان من میخواد جاری بکنه، من لفظت فحشن او حجرن او شتم عرضن او شهادت باطل او اغتیاب مؤمن غائب او سب حاضر و ما اشبه ذلک. اون چیزایی که شیطان میخواد رو زبونم جاری کنه، بد و بیرا گفتن، ناسزا گفتن، آب روی مؤمن رو بردن، به دروغ شهادت دادن، غیبت کردن از مؤمنی که نیست، بد گفتن از مؤمنی که هست و ما اشبه ذلک، چیزایی که شبیه اینه، از این سنخه، اینها رو تبدیل کن به چی؟ نطقن بالحمد لک و اغراقن فی الثناء علیک و ذهابن فی تمجیدک و شکرن لنعمتک و اعترافن به احسانک و احصاء لمننک. این زبون که داره میگرده، به جای اینکه به این چیزا بگرده که اینا باعث خواهد شد برای اینکه اون فضای کدورت، فضای دوری، فضای شیطانی در میان جمع ما حاکم بشه، ببینید اون مؤمن رو که قید میکنه خیلی مهمه در نگاهی که ما داریم. اشداء علی الکفار رحماء بینهم. این رحماء بینهم به خاطر چیه؟ فقط این نیست که از باب نوع دوستی و مهربونی، از باب این که ما به عنوان یک صالح با تقوایی که در مسیر بست عدالت داریم جلو میریم، خیلی نیاز داریم به این که جمع ایمانی ما، جامعه ایمانی ما با سلامت و با همدلی پیش بره. چیا اینا رو خراب میکنه؟ چیزایی که بر زبون ما جاری میشه، بد و بیرا گفتنها و غیبتها و این صحبتها. خدا اینهایی که میخواد جاری بشه رو جایگزین کن با نطقن بالحمدلک، زبانم گویا بشود با ستایش تو، با دیدن و ذکر کردن زیبایی های کار تو. الحمدلله رب العالمین، چقدر به ما عنایت کردی، خدای شکرت. عجب ملتی، عجب مردمی، عجب زیبایی هایی که تو به این مردم و به این ملت و به این جامعه عنایت کردی. و اغراقا فی الثناء علیک، به جای اون حرفا و بد و بیراها اغراق کند لسان من در ستودن تو. خودتون میدونید در دعای عرفه امام حسین علیه السلام فرمود که بعد از اینکه مفصل خدا رو حمد میکنه میرسه به اینجا که چجوری حمد تو رو به سر انجام برسونم، به این مضمون، در حالی که هر نعمتی که من دادی باید حمدش کنم، حمدی که با همون حمدم دوباره مستوجب حمد تو میشه. و ذهابن فی تمجیدک، در تمجید تو حرکت کند زبان من، پیش برود در تمجید تو، زیبایی گفتن از تو، ثنای تو، شکر بر نعمات تو، اعتراف به لطف و احسانت، بر شمردن منتهایت. درسته که ما منتهای خدا رو بشماریم تموم نمیشه، اما دلیل نمیشه که نشماریم، شمردنش خیلی کمک میکنه. خدا کم چیزی به من دادی؟ منو وارد ماه رمضانت کردی؟ با معرفت، با ایمان، با سلامت جسم، با وقتی باز برای پرداختن به دعای مکارم الاخلاق، خوندن قرآن، اینا کم منتهاییه؟ این چیزا رو ذکر کردن، خدا کمک کن اینا جایگزین بد و بیرا گفتن و اخ و توف و لعنت کردن های الکی و غیبت این اون کردن ها بشه. مشغولتن عن الدنیا به حمدک و ثنائک، زبونی که میتونه به این چیزا بگرده کمکم کن که اینها جایگزینه بعد بیرا بشه. پس در جنبندی فراز نهم اگه دقت بکنید، ما چند قسمت در فراز نهم داشتیم، جامع اینها بر اینه که با پیش رفتن و جلو رفتن در راه طلب بندگی و گسترش عدالت اینجا دوام پیدا کنم، روزیم بیشتر بشه برای اینکه بمونم، قوتم بیشتر بشه برای اینکه خسته نشم، راه تو بهتر ببینم، به تو تکیه کنم، بعد القاعات شیطان رو جایگزین کنی با بهترین ها برای من، که اگر دید شیطان بر اینکه ماشاءالله خوب قد کشیدی، ماشاءالله خوب توی یه ماه رمضان در هدف گذاری هات پیش رفت کردی، فکر کردی من بیکار نشستم، خدا تکیم به خودت در برابر شیطان، این القاعاتش را با بهترین ها برای من جایگزین کن. طلب عوامل دوام بر مسیر بندگی و گسترش عدل، دوام رو خواستیم در این فراز. یه صلوات هم بفرستید فراز دهم رو بخونیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فراز دهم عباراتش خبریه، ولی خبری تأکیدی که میشه پشتوانه فراز دو فراز قبلی. نیاز به تأکید داریم برای دو فراز قبلیمون که در واقع خواسته هایی بود در مسیر بست عدل و عوامل دوام بر این مسیر. دوام در ناحیه کمیت، حالا کیفیتش رو دوباره میخوایم تأکید کنیم. چطور؟ اللهم صل علی محمد و آله، خدایا درود فرست بر محمد و آلش. ما اگر میخوایم پیرو و پیشبرنده عدالت باشیم، اگر میخوایم تو این راه ثابت قدم باشیم، این راه را با همان کیفیتی که محمد و آل محمد از تو خواستن و پیش رفتن میخواهیم. اون کیفیت چیه؟ یک، ولا اظلمنه و انت مطیق للدفع عنی، ولا اظلمنه و انت القادر علی القبض منی. ببینید چقدر ظرافت داره، چقدر دقیقه. نه مورد ظلم قرار بگیرم، ستم پذیر باشم، در حالی که میدونم تو توانمند بر دفاع از منی، کمکم کن با تکیه بر قدرت تو در مقابل هیچ ظالم و زورگو و ستمگری کرنش نکنم، ظلم نپذیرم. اگر ظلم کردن کار بدیه و غلطه، ظلم پذیرفتن هم کار بد و غلطیه. سرمونو خم کنیم، پشتمونو خم کنیم، ظالمی بر ما چیره بشه، چه در حیطه فردی و در واقع درونی، چه در مقابله با دشمنان بیرونی خدا. لا اظلمن، هرگز، نون تأکید داره، هرگز مورد ستم قرار نمیگیرم، در حالی که تکیم به توست. ولا اظلمن، هرگز در هیچ بعدی ظلم نخواهم کرد، در حالی که و انت القادر علی القبض منی، در حالی که میدونم و باور دارم قدرت برتر تو بالای سر من است و میتونی در دم و در لحظه مرا قبض کنی و بگیری. لا اظلمن ولا اظلمن ولا اظلن وقد امکنت که هدایتی. در این مسیر حساس بست عدالت که نمیخوام ظلم بپذیرم، نمیخوام ظلم بکنم، هرگز از راه هم منحرف نمیخوام بشم و نخواهم شد، اما با چی؟ با تکیه بر هدایت تو. وقد امکنت که هدایتی، میدونم که این امکان برای تو هست که منو هدایت کنی. ولا افتقرن و من عندک وسعی، هرگز گرفتار فقر نخواهم شد، در حالی که از ناحیه توست وسع من. در سوره مبارکه منافقون خوندیم که طرح منافقان برای زمین زدن جبهه حق بر این است که لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفذوا، فقر رو بر اونها چیره بکنید تا اینکه از دور پیغمبر دور بشن. خدا جواب میده بل الله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا یفقهون، برای خداست گنجینه های آسمان و زمین، لکن منافقین این حرفا رو نمیفهمن. آیا این به این معناست که خلاصه نداری سراغ ما نیاد؟ نه، ممکنه نداری سراغ ما بیاد، اما این نداری باعث نمیشه که من از خلاصه جبهه حق دست بردارم. فقر به افتقار تبدیل نمیشه. افتقار یعنی این که انسان خلاصه این حالت رو به خود بگیره و از اون مسیری که باید منصرف بشه. لا افتقرن ولا اطغین، و هرگز طغیان نخواهم کرد. طغیان در حالت دومه، افتقار در حالت نداری، طغیان در حالت دارایی. در سوره مبارکه فجر خوندی علم تر کیف فعل ربک بعاد، الم تر کیف فعل ربک بعاد و ثمود و فرعون الذین طغوا فی البلاد. درباره عاد و ثمود خدا متعال در قرآن داره و کانوا مستبصرین، اینا اینطوری نبودن که از اول یه مش در واقع ظالمان و دشمنان خدا و قوم منحرفی باشن، اول مستبصر بودن، بینا بودن، بر مسیر هدایت بودن، آروم آروم خلاصه دارایی ها و امکانات دنیا و بهره‌مندی های دنیا اونها رو به نقطه طغیان رسوند. خدایا کمکم کن که هرگز طغیان نکنم. من طغیان نخواهم کرد، طغیان نمی کنم. چرا؟ من عندک وجدی، چطور طغیان کند اون کسی که می بیند و می داند که هرچه دارد از ناحیه خدا دارد؟ پس نه فقر و نه دارایی من رو از چارچوب راهی که درش هستم خارج نمی کنه. پس این فراز دهم هم شد تأکید بر فرازهای قبلی، تکیه بر خدا در پرهیز از عوامل خروج از مسیر عدالت، ظلم پذیری، ظلم کردن، راه را از راه بدر شدن، در فقر و در دارایی از چارچوب خارج شدن. خدا کمکم کن که تو این موارد با تکیه بر خودت محکم راه رو ادامه بدم. خب انشاءالله ادامه فرازهای دعا برای جلسات بعدی. خدای تو رو قسم میدیم بر امام کرامت، نور قلب رسول خدا، نور قلب حضرت فاطمه زهرا و امیر مؤمنان علیه السلام، امام حسن مجتبا که ما رو به مقام دعای حقیقی، به مقام طلب کردن گوهرهای کمال و بندگی از خودت در این ماه مبارک رمضان برسان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآله واجعل أوسع رزقك علي إذا كبرت وأقوى قوتك فيا إذا نصبت ولا تبتليني بالكسل عن عبادتك ولا العمى عن سبيلك ولا بالتعرض لخلاف محبتك ولا مجامعة من تفرغ عنك ولا مفارقة من اجتمع إليك. اللهم اجعلني أصول بك عند الضرورة وأسألك عند الحاجة وتضرع إليك عند المسكنة ولا تفتني بالاستعانة بغيرك إذا اضطررت ولا بالخضوع لسؤال غيرك إذا افتقرت ولا بالتضرع إلى من دونك إذا رهبت. خدایا در همه شرایط، در اضطرارها، در فقرها، در هولها، در نگرانیهای راه بندگی خودت در طول مسیر کمکم کن. همه جا تکیم به تو باشه، همه جا کاسه نیاز و گداییم در خونه خودت باشه، همه جا گریه کردنها و تضرعهایم به درگاه خودت باشه. منو گرفتار غیر خودت نکن. فاستحق بذالک خذلانک و منعک و اعراضک یا ارحم الراحمین. اللهم اجعل ما یلغی الشیطان فی روعی. خدایا شیطان دست از سرم بر نمی داره، تلاش می کنم، از خودت یاری می خوام، میام تو راه. ماه رمضانت خیلی رو من اثر می گذاره، خیلی به لطف خودت در مسیر بندگی در خوبی ها پیش میام، اما یه دشمنی دارم منو رها نمی کنه، دائما القا میکنه به درونم، من التمنی والتظنی والحسد. هرچه نور در ماه رمضان کسب میکنم، بعضی وقتا به خودم میام میبینم با حسادت ها اونها رو از درونم بیرون برد، خرابش کرد. خدایا از خودت یاری میخوام، از خودت کمک میخوام. این القاءات شیطان رو، بددلی ها و بدگمانی ها و آرزوهای دور و دراز رو که در درونم القا می کنه، همه اینها رو به بهترین ها بدل کن، ذكرا لعظمتك وتفكرا في قدرتك وتدبيرا على عدوك. وما أجرى على لساني، خدایا در روزداری ماه رمضان خودت یاریم کردی، زبانم رو به آب، به غذا، به خوردنی ها آلوده نکنم، امساک کنم، روزه نگه دارم. اما یه چیز دیگر رو هم از تو میخوام، خدایا این دشمن من از راه زبان خیلی وقتا سراغم میاد، ناگهان متوجه میشم چطور دل کسی رو در جمع شکستم، ناگهان متوجه میشم چطور با زبانم آبروی مؤمنی رو بردم، چطور تونستم بعضی از الفاظ رو بر زبان بیارم. خدایا تو توانایی، از خودت میخوام. و ما اجرا علی لسانی من لفظت فحشن او هجرن او شتم عرضن او شهادت باطلن او اغتیاب مؤمن غائب او سب حاضر و ما اشبه ذالک. همه اینها رو بدل کنی به چی؟ نطقن بالحمد لک و اغراقن فی الثناء علیک و ذهابن فی تمجیدک و شکرن لنعمتک و اعترافن به احسانک و احصاء لمننک. اللهم صل علی محمد و آله. خدایا تو رو دارم، تکیم بر توست، به بهترین کیفیت انشاءالله میخوام راه بندگی و عدالت رو پیش برم. ولا اظلمن و انت مطیق للدفع عنی، ولا اظلمن و انت القادر على القبض منی، ولا اضلن وقد امكنتك هدايتي، ولا افتقرن ومن عندك وسعي، ولا اطغين ومن عندك وجدي. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. امروز امام حسین علیه السلام رو هم قسم میدیم به برادر عزیزشون حضرت امام حسن مجتبی، که اینقدر به اون حضرت ارادت داشتن، اینقدر احترام و جایگاه برادرشون رو در تمام طول عمر بزرگوارانه حفظ کردن به خاطر عشقی که به این برادر داشتن. خدایا تو رو قسم میدیم به این دو بزرگوار و پدر و مادر بزرگوارشون و جد اطهرشون، در این ماه مبارک رمضان ما رو مشمول عنایات، کرامتها و الطاف و رحمتهای بی نظیر خودت، به ویژه اون چه که در دعای مکارم خوندیم، قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله.